نو خواندي ونکه
خو د دې سره زموږ د لومړی خبري مجله پای ته ورسیده. اوس به بل خبري مجله فرشته نگاه وړاندې کړي.
سلام و صبح بخیر اسمت ساروان، خسته نباشید. صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت کابل است، جایی که قرار است امروز توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی در آن امضا شود. تا دقایق بعد در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. افغانستان در نشست سران سارک که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک نمی کند. بر علاوه این گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امضا می کند. انتظار می رود که روند ثبت نام کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان امروز آغاز شود و امریکا صدها عسکرش را به عراق می فرستد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز در ارگ ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امضا می شود. مقامات حزب اسلامی می گویند در مراسم امضای این توافقنامه قرار است یک پیام ویدیویی گلبدین حکمتیار نیز نشر شود. این در حال است که شورای سرتاسری علمای افغانستان از تمام مخالفین دولت خواسته است که مانند حزب اسلامی با پروسه صلح همراه شوند. اعضای شورای علما عصر روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرده و از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار حمایت کردند. انتظار می رود امروز روند ثبت نام کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان آغاز شود. طبق اصول تعیین شده باید کسان انتخاب شوند که سن آنها از 35 سال کم نباشد، با گروه های سیاسی ارتباط نداشته باشد و در زندگی خود هیچ دوسیه جنایی نداشته باشد. بعد از چند ماه تأخیر کمیته انتخاب کمیشنران روز چهارشنبه دوباره به کار آغاز کرد. این کمیته 21 کمیشنر را برای کمیسیون انتخابات و 15 نفر دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی پیشنهاد می کند. از بین اینها ریاست جمهوری 7 نفر را برای کمیسیون انتخابات و 5 نفر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین می کند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در پایتخت این کشور داکه شکست داد. افغانستان has played superbly to come on the top and win the second one in national against Bangladesh by 2 wickets. با این پیروزی در بازی‌های یک روزه بین افغانستان و بنگلادش، یک بازی را بنگلادش و یک بازی را افغانستان برنده شده و مساوی می‌باشند. سومین بازی یک روزه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش روز شنبه برگزار می شود و هر تیمی که در این بازی پیروز شود جام این بازی ها را به دست می آورد. این هم چند خبر از جهان. وزیر خارجه امریکا جان کری هشدار داده که اگر مسکو و رژیم سوریه که توسط روسیه حمایت می شود بمباردمان شهر حلب را متوقف نکنند، امریکا همکاری ها با روسیه را در رابطه با سوریه متوقف می سازد. وزارت خارجه امریکا می گوید که جان کری به این موضوع در صحبت تلفنی روز چهارشنبه با همتای روسیه خود سرگی لاوروف اشاره کرده. روسیه در این مورد تا حال ابراز نظر نکرده است. آتش بسی که به میانجیگری امریکا و روسیه در اوایل ماه جاری میلادی در سوریه حکم فرما شده بود، با حملات هوایی طیاره‌های جت روسیه و سوریه بر شهر حلب سوریه از بین رفت. ایالات متحده امریکا قرار است صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. وزیر دفاع امریکا اشتون کارتر روز گذشته تصدیق کرد که بیش از 600 سرباز دیگر امریکایی به عراق فرستاده می شوند تا به سربازان عراقی کمک کنند که شهر موصل را از تسلط گروه دولت اسلامی یا داعش نجات بدهند و گفته مقامات آمریکا این سربازان در ساحه اکمال استخبارات و مشوره به سربازان عراقی کمک می کنند. کنگرس آمریکا ویتوی رئیس جمهور اوباما را بر یک سند که قبلا از سوی کنگرس تصویب شده بود رد کرد. رئیس جمهور اوباما سند کنگرس را که به اساس آن خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 میتونند از عربستان سعودی خواهان تاوان شوند ویتو کرده بود. هر دو مجلس کنگرس آمریکا روز گذشته با این تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما مخالفت کردند. در 8 سال حکومت رئیس جمهور اوباما این اولین بار است که کنگرس یک ویتوی او را فسخ می کند. تعداد زیادی اعضای کنگرس از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه با این ویتوی رئیس جمهور اوباما مخالفت کرده و چنین معنا دارد که این مسوده اکنون به قانون تبدیل شده. پایان سرویس خبری.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. کندهار با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. شهر هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. شهر مزار شریف هوا قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 24. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. شهر غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان با هوای نسبتاً سرد، آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر از همکارم الیاس سالی که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 7:37 صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچی را در این مجله خبری میشنوید. توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امروز امضا می شود.
معاهده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
افغانستان در نشست سران سارک که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک نمی کند.
تا که مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود ما در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
اقوام دو طرف خط دیورند در پکتیکا هشدار دادند که تأسیسات ساخته شده از سوی پاکستان را در این ولایت تخریب می کنند. امریکا صدها عسکر را به عراق می فرستد. بر علاوه این گزارش آمد باعث جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
دریشیم میدازیم، ایران زمان ها میدازیم، موسم کار که نباشه لباس یک نرخ داره در منرخ دفته میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی امرا باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. امروز 8 میزان 1395 که مصادف است با 29 ماه سپتامبر 2016 میلادی. فرشتن نگاستم میزبان شما در این مجله رادیو آزادی و همکارم امانه میرزایی در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز در ارگ ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به امضا میرسد. مقامات حزب اسلامی میگویند برای امضای این توافقنامه قرار است در ارگ ریاست جمهوری یک جلسه بزرگ برگزار شود. تفصیل بیشتر از سید سمی عباس.
انتظار می رود امروز مراسم امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. منابع حزب اسلامی می گویند گلبدین حکمتیار هم در این مراسم پیام ویدیویی خود را نشر می کند. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حزب اسلامی امین کریم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در سالن سلامخانه معاهده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی یک مراسم باشکوه و شاندار و در حضور مجموع دولت و کابینه و کار دیپلماتیک و تمام اقشار و احزاب سیاسی و شخصیت‌های مهم دولتی و کشوری امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
طبق ماده پنجم موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی، حکومت افغانستان تعهد کرده است که بعد از امضای این موافقت از سوی رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد و حکومت آمریکا خواهد خواست که تحریم‌های وضع شده بر رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار و دیگر سران این حزب لغو شود. واشنگتن در سال 2003 حکمتیار را در لیست سیاه تروریستان داخل کرد و بعد از آن سازمان ملل متحد هم نام او را در لیست سیاه گذاشت. برای خارج کردن بزرگان حزب اسلامی از لیست سیاه قبلا کار صورت گرفته و در روز اول میزان بعد از امضای مسوده موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر گفت با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تماس گرفته شده است. بعضی از تحلیلگران سیاسی به این باورند که صلح با حزب اسلامی طالبان را هم تشویق خواهد کرد که در این روند همراه شوند. کارشناس امور سیاسی ودیر صافی در این مورد به رادیو آزادی اظهار داشت:
طالبان فکر خود کردن بعد از داخل شدن آقای حکمتیار به این ترتیب در داخل حکومت و جامعه افغانستان که اینا هم برای یک آینده سلامیز خود ضرورت خود داشتند و در جستجوی او را خود شدند.
امروز وقتی که موافقتنامه صلح امضا شد، بعد از آن کمیسیون مشترک اجرایی حکومت و حزب اسلامی جلسه برگزار می کند و در مورد عملی کردن ماده های مختلف این موافقتنامه صحبت می کند تا زمینه برای برگشت حکمتیار با کابل مساعد شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز توافقنامه صلح با حزب اسلامی را امضا می کند. مسوده این توافقنامه پنجشنبه گذشته امضا شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها می گویند که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا در اجلاس بروکسل بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا حداقل 80,000 پناهجوی افغان را دوباره قبول کند. کنفرانس بروکسل قرار است هفته آینده برگزار شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
روزنامه گاردین به استناد از منابعی که از آن نام گرفته نشده این اسناد را به نشر رسانده می گوید اتحادیه اروپا ممکن است بخشی از کمک‌های خود را به مسئله مهاجران غیرقانونی مشروط نماید. جامعه جهانی در اجلاس بروکسل مانند کنفرانس بین‌المللی توکیو کمک 4 میلیارد دلار به افغانستان را برای 4 سال آینده اعلان خواهد کرد. اتحادیه اروپا می‌خواهد بر اساس استراتژی جدید درباره کشورهای فقیر جهان این تعداد افغانان مهاجر غیرقانونی را دوباره در افغانستان جابجا کند. در این حال مسئول سازمان مشوره و حمایت از مهاجران در افغانستان به گاردین گفته است که اکثر پناهجویانی که به افغانستان فرستاده می شوند دوباره تلاش می کنند تا کشور را ترک کنند، زیرا به گفته وی شرایط زندگی در افغانستان خوب نبوده، امنیت تامین نیست و میزان بیکاری هم بلند می باشد. به نوشته گاردین در یادداشت‌های سری اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه از وضعیت امنیتی رو با وخامت افغانستان اطلاع دارد. افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به میدان حملات تروریستی مبدل شده و زندگی غیر نظامیان در این کشور با خطر مواجه می باشد. اما با وجود این همه 80,000 مهاجر افغان در یک زمان کوتاهی از اتحادیه اروپا دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد. اما منابع مطبوعاتی اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکردند. حکومت افغانستان قبل از این گفته بود که مسئولیت دفاع از حقوق ادبای کشور خود را دارد. از سوی هم مقامات وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفتند که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان با حکومت‌های اروپایی سرگرم گفتگوند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل
ایجاد یک تکلیف برای مردم افغانستان وجود
داره. یعنی شکلیز کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. افغانستان در نشست سران سارک که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک نمی کند. جزئیات این موضوع تا دقایق بعد. اما اکنون 7:45 صبح به وقت کابل شده، این هم فشرده رویدادهای مهم روز. رئیس جمهور افغانستان امروز توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امضا می کند. انتظار می رود که روند ثبت نام کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان امروز آغاز شود. ایالات متحده آمریکا قرار است صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر مسکو و رژیم سوریه که توسط روسیه حمایت می شود بمباردمان شهر حلب را توقف نکنند، آمریکا همکاری ها با روسیه را در رابطه با سوریه متوقف می سازد. و قرار است مراسم به خاک سپاری رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز با اشتراک برخی از رهبران جهان برگزار شود. شیمون پرز روز گذشته به سن 93 سالگی درگذشت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی ام خوانده و ام شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا دقایق دیگر می شنوید که افغانستان در نشست سران سارک اشتراک نمی کند. اما پیش از آن همکارم جکفر احمدی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز به مسئله فساد اداری در افغانستان توجه کرده است. روزنامه نوشته است تلاش هایی که با نظارت بر دارایی های مقام های بلند پایه افغان به منظور مبارزه علیه فساد اداری آغاز شده تقریبا کاملا ناکام است. نیویورک تایمز می نویسد بر اساس گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان که هفته گذشته نشر شد، از میان 83 مقام ارشد دو دور حکومت قبلی، تنها رئیس جمهور فعلی افغانستان که در آن زمان وزیر مالیه بود، دارایی های خود را به گونه کامل مطابق قوانین مالی کشور ثبت کرده است. به نوشته روزنامه این گزارش روی تلاش‌های اداره عالی نظارت بر مبارزه علیه فساد اداری افغانستان متمرکز است. روزنامه می‌نویسد این اداره وظیفه دارد تا دارایی‌های تمامی مقام‌های حکومت را ثبت کند و بر اساس قانون اساسی افغانستان این مقام‌ها باید دارایی‌های خود را ثبت کنند. به نوشته نیویورک تایمز در این گزارش آمده است که بسیاری از مقام‌های حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دارایی‌های خود را ثبت نکردند. روزنامه می‌نویسد از میان گروه 56 نفری مقام‌های پیشین که همزمان با آغاز کار باید دارایی‌هایشان را ثبت می‌کردند، 7 تن آنها هیچگاه این کار را نکردند و فرم‌های ثبت دارایی‌های 11 مقام دیگر هم تایید نشده است. بنوشته روزنامه از میان 47 مقام حکومت آقای کرزی، تنها 8 تن آنها فرم‌های ثبت دارایی‌هایشان را تکمیل کردند. روزنامه در ادامه بعد دارایی های ثبت شده حامد کرزی نظر افگنده و نوشته است کرزی که به صداقت مشهور است در فرم ثبت دارایی خود نوشته است که در دو بانک جرمنی پول نقد دارد، اما به نوشته روزنامه مقدار این پول هیچگاه مشخص نشده است. نیویورک تایمز می نویسد مارشال محمد قسیم فهیم معاون دوران ریاست جمهوری کرزی زمانی که زنده بود گفته بود که خودش و خانوادهش 10 خانه دارند. به نوشته نیویورک تایمز مارشال فهیم همچنان گفته بود که پول و زمین دارد، اما روزنامه می نویسد که مقدار زمین و پول متعلق به آقای فهیم معلوم نشد. و نشریه دهل به مصرف سربازان اضافی آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. نشریه نوشته است که یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور باراک اوباما خواسته تا بودجه اضافی را برای مصارف حدود 8,500 سرباز آمریکایی در افغانستان به کنگره پیشکش کند. به نوشته نشریه جو ویلسون این درخواست را سه‌شنبه گذشته در یک نامه از اوباما مطرح کرد.
هفت و پنجاه دقیقه حساب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افغانستان، هندوستان، بنگلادش و بوتان اعلان کردند که در اجلاس سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. این اجلاس قرار است در پایتخت پاکستان اسلام آباد برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
افغانستان اعلان کرده است که در اجلاس بعدی سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا که در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینفال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا که مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود ما در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
چند ساعت قبل از این اعلان افغانستان، روز چهارشنبه وزیر خارجه بنگلادش شهریار علم اظهار داشت در اجلاس سارک سهم نمیگیرد، ولی او علت این تصمیم را ابراز نکرده و همین قدر گفت مسئولیت های داخلی به او اجازه نمیدهد که به اجلاس سارک نماینده بفرستد. یک روز قبل از تصمیم افغانستان و بنگلادش، هند هم اشتراک در اجلاس اسلام آباد را بایکوت کرد و مقامات تنفو پایتخت کشور بوتان هم گفتند که به این اجلاس نماینده نمی‌فرستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک منبع وزارت خارجه پاکستان که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید با عدم اشتراک چهار کشور در اجلاس اسلام آباد این اجلاس شاید به تعویق انداخته شود.
شنیدید که افغانستان در 19 نشست سران سارک اشتراک نمی کند. پاکستان در نظر دارد جلسه سران سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا را در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار کند. افغانستان، هندوستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اعضای سارکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اقوام دو طرف خط دیورند در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا هشدار دادند که تأسیسات ساخته شده از سوی پاکستان را تخریب می کنند. رهبران هر دو قوم ساکن دو طرف خط دیورند می گویند تأسیساتی که در انگورده ساخته شده برای آنها قابل قبول نمی باشد، چون آنها را از هم جدا می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
مردم دو طرف خط دیورند در ولایت پکتیکا تصمیم گرفتند که تأسیسات ساخته شده از سوی پاکستان در ولسوالی برمل این ولایت را با دست خود تخریب نمایند. قدرت الله یک تن از سران قومی ولایت پکتیکا که رهبری از بین بردن تأسیسات پاکستانی را بر عهده دارد میگوید مردم هر دو قوم یک جا شده و پس از بحث های چندین روزه فیصله کردند که به هر قیمت باید تأسیسات پاکستان از بین برده شود.
این تأسیسات در خاک ما ساخته شده است. ما این تأسیسات را نمی خواهیم که باعث جدایی دو طرف می گردد. حدود 8000 نفر از هر دو طرف های خط دیورند جمع شده و تصمیم گرفتند تا این تأسیسات را از بین ببرند.
از توی هم بختیار گل همت رئیس شورای ولایتی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به خاطر از بین بردن تأسیسات کدام نظر مشخص ندارند، اما بعد تصمیم مردم در چوکات قانون احترام می گذارند.
آن تصمیم را که مردم گرفته خلاف قانون نبوده و به منافع مردم باشد، از آن تصامیم آنها ما حمایت میکنیم و ما در این مورد کدام نظری نداریم.
حدود 8 ماه قبل نماینده های مردم پکتیکا در ولسی جرگه گفته بودند که پاکستان در امتداد خط دیورند در انگورده ولسوالی برمل تأسیسات نظامی ایجاد کرده است. این در حال است که پیش از آن نیز نظامیان پاکستانی در ساحه گوشه ولایت ننگرهار و تورخم تأسیسات نظامی خود را ایجاد کرده بودند که این مسئله سبب درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی گردید که این درگیری ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که اقدام مردم اقدام آنهاست و نیروهای اردوی ملی به هیچ فرد اجازه نمیدهد که در خاکشان تأسیسات نظامی را ایجاد نماید. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به هیچ صورت تفاوت میان مردم و نیروهای امنیتی افغان وجود ندارد. مردم و نیروهای امنیتی با هم شریک هستند. نیروهای امنیتی اولاد مردم است. گپ مردم گپ ما است. این صحبت تمام مردم افغانستان است که به هیچ فرد اجازه نمیدهند که در خاک افغانستان خودسرانه فعالیت نظامی نمایند یا تاسیسات ایجاد نمایند.
مردم دو طرف خط دیورن تاکید میکنند که آنها نمیخواهند که تاسیسات نظامی ایجاد شده از سوی پاکستان سبب جدایی آنها گردد. آنها میگویند تاسیسات ساخته شده از سوی پاکستان را حتما تخریب مینمایند و هیچ کس نمیتواند مانع اقدام آنها شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا قرار است صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا شام گذشته معلومات داد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می‌شنوید.
وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر دیروز تصدیق نمود که بیش از 600 سرباز دیگر آمریکایی به عراق فرستاده می‌شوند تا به سربازان عراقی کمک کنند که شهر موصل را از تسلط گروه دولت اسلامی داعش نجات بدهند. قوای محلی عراق در نظر دارند که تا ختم سال جاری میلادی عملیات را برای بازپسگیری این شهر آغاز نمایند. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر در جریان سفر به ایالت نیومکزیکو اظهار داشت که این سربازان در ساحه اکمالات، استخبارات و مشوره به قوای عراقی کمک خواهند کرد. یک مقام بلند رتبه وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت که تعداد دقیق عساکر آمریکایی که به عراق می روند 615 نفر خواهد بود که در هفته های آینده در تلاش ها همراه می شوند. هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته بود قوای عراق که تحت حمایت آمریکا قرار دارند با سرعت برای تصرف موصل آماده می شوند، اما او هشدار داد که این گام مشکل و با چالش ها همراه خواهد بود. یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش ذکر شود میگوید ایالات متحده در مشوره با حکومت عراق تصمیم گرفته است که در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل به قوای عراق کمک کند. اما تحلیلگران میگویند که عملیات علیه گروه داعش حتی بعد از آزادی موصل هم ادامه خواهد داشت. همکنون هم قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات هوایی را علیه گروه داعش در عراق و سوریه انجام میدهند. شهر موصل با چندین منطقه دیگر عراق و سوریه در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی اشغال شد. اداره صدراعظم عراق حیدر العبادی گفته است حکومت عراق از آمریکا خواسته است که تعداد سربازان خود را در اینجا بیشتر بسازد. وزیر دفاع آمریکا گفته است برنامه عملیات برای تصرف موصل با دقت ترتیب شده و تحت فرماندهی صدراعظم عراق العبادی صورت خواهد گرفت.
رنگ های
زندگی.
اسم من سکندر است.
سکندر جان خودت چی کار و وظیفه داری؟
ما در وزارت سرداد کارگر هستم. بعد از وقت دموکریان سه خیاطی میکنم.
آیا خیاطی زنانه است، مردانه است و یا ای که هر دو چی نوه لباس ها را بیشتر دوخته میتانی یا ای که به حساب شاگرد هستی ننوز چه قسم؟
بله نه استاز هستیم، دریشیم میدوزیم، ایران زنان ها میدوزیم، پرده و توشک گپام هست.
کار خیاطی در کدام وقت تا زیاد رونق میداشته باشه؟
زیادتر یکی دیت میباشه یکی در سال نو میباشه.
کدام نوه لباس ها فعلا رواج است که مردم زیاد علاقه دارن و میارن فرمایش میدن؟
لباس های وطنی خود ما را زیادتر فرمایش پیران تنبان.
و در زنانه چی؟
در زنانه جاکت دامن.
جاکت دامن. در کار خیاطی تو بعض باورام میان مردم موجود داره که میگه اگر قیچی شرق شرق شه بکشی جنگ میشه، شما که سرکارتان با قیچی سه به این باورام عقیده مند هستین؟
بله ما یک چیز هست.
در یک دکان خیاطی چند نفر کار میکنین؟
ما 8 نفر هستیم.
با دخلافی هم میشه در کار خیاطی؟
با دخلافی خود تاوان میشه.
یعنی تو کس کالاش نمونده بود دید که نادوخته بانه؟
نه یا شکل نشده خمستد مثال سه شنبه واده کردن، سه شنبه هم تیار نبوده چهار شنبه باز گرفتن.
اوجوری که شما میگیرین از لباس ها تا و بالا هم داره یا ای که امون چیزی که تعیین شده کم و زیاد نمیشه؟
موسم کار که نباشه لباس یک نرخ داره در منرخ دوخته میشه، باز موسم کار که میباشه باز لباس بلندتر میدوسن.
حتما در اید شما بلندتر اجوره میگیرین. خیاطی را میگن کار ریزشیست. به نظر خودت چطور؟ شما که یک خیاط هستین؟
بله ریزشی سلسله آدم را تنگ میکنه زیاد.
مخصوصا چی نوع لباس ها زیاد برتان مشکل تمام میشه؟
زیادتر لباس های بخیه‌کاری.
موفقیت تا میخواییم از خدا تشکر.
زنده باشه شما.
صحبت جالب بود از رنگ های زندگی. فرشتن نگاه است و ما تشکری می کنم. از امرایتان با رادیو آزادی. رادیو آزادی را همه روز از هفته صبح تا هفته شام شنیده می توانید. اکنون باز هم همکارم عصمت ساروان برای پیشکش یک برنامه دیگر به استودیو آمده. ساروان صاحب خوشم.